أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در پایان بحث اجتهاد تصویبی یا اجتهاد بر اساس مبنای تخته است. به عبارتی تقسیم تصویب و تخته در بحث اجتهاد که یکی از مسائل مهمه و بسیار هم در مباحث مختلف پرثمر بحث های مفصلی درش کردیم و دیگه اونها رو تکرار نمی کنم. منتها به اشکالات و جوابهایی رسیده بودیم بر سه مبنای تصویبی که مطرح کردیم که مرحوم آقای ناینی نامگذاری کرده بودند: تصویب اشعری، تصویب معتزلی و تصویب امامی. با احتساب اینکه در این نامگذاری ها تحفظاتی وجود داره، ما این چارچوبه رو خوندیم و بعد هم خودمونم گفتیم حالا جدای از این که این حرف ها چیست، از نظر ثبوتی چه شکل هایی میشه بر مسئله تصویر کرد، و این شکل‌های ثبوتی رو توی جدولی در روزهای گذشته با هم مرور کردیم. یکی از اشکالات مهم بر بحث تصویب بحثی بود که مرحوم آقای خویی گفته بودند، خیلی های دیگه هم گفتند، حالا ما از این بزرگوار چون سرآمد فقهای روزگار خودشون هستند و نقلشون طبیعتاً نقل معتبرتری است و هر علمی شما اگر از کسی نقل کنید که همه او رو قبول دارند یا بزرگ اون رشته است، مثلا بگن پاپ اینو گفته یا شیخ ازهر اینو گفته، قابل اعتماد تره تا بگن مثلا فرض کنید حالا یه کشیشی در یه جایی گفته. لذا نقل تسالم و اجماع از جناب آقای خویی خب طبیعتاً معتبرتره. گفتن که اندیشه تصویب مخالف اجماع و تسالم اصحابه. حالا در تسالم ما اصطلاحی در اصول ثابت نکردیم، حجیت تسالم، اما میتونیم او رو به عنوان یکی از سقریات باب اجماع یا عدم الخلاف بگیریم. یعنی به نوعی درسته کسی راجبش حرف نزده، ولی همه قبولش دارن، همه او رو ارسال مسلمات کردن. ارسال مسلم یعنی باهاش جوری برخورد کردند که کأنه یه مسئله مسلمی است، کسی رو شبهه نداره. حجیت تسالم و حالا اگر عدم الخلاف هم حجت بدانیم، از باب حجیت اجماع. یه اشکالی ممکنه در اینجا مطرح بشه و اون اشکال این که خب اجماع که در مسائل فقهی حجته، اگر حجته، در مسائل اصول اعتقادات بالاتر مسائل عقلی حجت نیست. حالا اجماع داریم بر اصالت الوجود که نشد دلیل، جز ادله حکمت و فلسفه اجماع نیست، در اعتقادات هم اینجور نیست. اجماع اهل سنت بر، حالا اصلا اجماع همه بر خلافت خلیفه اول باشه، اهل سنت یه تعبیر بسیار قشنگی مرحوم شیخ انصاری در رابطه با اجماع داره که خیلی ها میگن این جزء خلاصه جوامع الکلمه. در رابطه با اجماع میگه هم اصل له و هو الاصل له. میگه اجماع رو که ما درست نکردیم، هم اهل سنت او رو درست کردن و هو اجماع اونا رو درست کرده. چون وقتی بهشون میگیم چرا ابوبکر خلیفه است میگن اجماع بود، یعنی اونا اجماع و حجت کردن، اجماع هم اونا رو دستشون رو گرفت. بله، حالا البته دور بطلان نداره ولی تعبیر تعبیر قشنگ است. اجماع به همین جهت خیلی اهل سنت بهش بها میدند. بعد وارد اصول شیعه هم شده، به خاطر همین که یه بحثی بوده. خب یه عده از فقهای شیعه خیلی به دید مثبتی بهش نگاه نکردند، ولی وقتی اولین اصولین ما که فقه رو تبویب کردند و بعد براش اصول چیدند، خواستن منابع ادله رو بیان بکنن، کتاب و سنت و اجماع و عقل رو از اهل سنت گرفتن. ولی ما ادله اربعه نداریم، ادله دیگه‌ای هم در مسئله داریم و اجماع هم برای ما خیلی ها بعدها گفتن دلیل مستقلی نیست، از سغریات سنته. یعنی سنت گاهی لفظی موجوده، گاهی فعلی موجوده، گاهی تقریری موجوده، گاهی اجماعی حاکی از سنته. حالا جای خودش بحثش. اینجا قابل اشکاله به این که اجماع به چه دلیل حجته، چرا حجت بشه. تا قبل شیخ انصاری دو مبنا در حجیت اجماع اقامه شده بود. چون ما که نمیتونیم بگیم حالا فرض بفرمایید صحابه گفتن، خب صحابه بر خودشون گفتن. یکی روشی بود که سید مرتضی اخذ کرده بود به نام اجماع دخولی، که این اجماع دخولی یا فرض از نظر ثبوتی قابل پذیرشه اما فرض نداره، یعنی قابل این که ما مصداق روشن مشخص محصلی براش پیدا کنیم نداره. اجماعش هم اینه که اگه یه نفری مثلا آمد مدینه در زمان امام صادق و برگشت به شهر خودشون، گفت تمام درسای مدینه رو رفتم، همه اون کسایی که اونجا بودن میگفتن نماز صبح دو رکعت. خب این همه درسا رو رفته، یکی از درسام درس امام صادق بوده، پس همه را که شنیده حتما امام صادق رو شنیده، معینا نمیدونه کدومشون امام صادق بود، اما بالاخره یکی از اینها بوده. اجمالی است که سنت اجمالی رو بیان میکنه، بل اجمال میدونه سنت تو اینا هست، اما یه همچین چیزی نداریم. خدا رحمت کنه جد ما مرحوم آقای سلطانی، جد مادریم، ایشون فرضی که بر این میذاشت اجماعات اهل سنت رو میگفت. اونا درست اهل بیت رو امام نمیدونن ولی فقیه میدونن. وقتی میگن اجماع بر اینه، یعنی امام صادق هم توش هست. اگه بتونیم اینو اطمینان بکنیم خوبه، ولی همچین چیزی ظاهرا نشه اعتماد کرد به مدعیان اجماع اهل سنت. دومین روشی که برای اجماع گفتن، اجماع لطفیه که مالکیه شیخ طوسیه. اجماع لطفی هم مشکلش به اینه که خب حالا خدا کی گفته، شاید دلش نمیخواد این کارو بکنه. اجماع لطفی اینه وقتی همه فقهای شیعه بر یک مطلبی هستند، این مخالف لطف خداست که خداوند اونها رو همه رو بر اساس بطلان باقی بذاره. همه رو بر صراط غیر صالح بذاره حتما میاد اونا رو بر میگردونه. هیچ دلیلی برای همچین لطفی نداریم، یک نوعی استحسان، یک نوعی بیان غیر مستدل. خب اینها رو در رسائل خوندید، شیخ انصاری پایه و اساس هر دو رو زده. منتها مرحوم شیخ انصاری یک روش جدیدی برای اجماع آوردند و اون عبارت است از اجماع حدسی. اجماع دخولی، اجماع لطفی و اجماع حدسی. اجماع حدسی یک بیان عقلایی داره. بیان عقلاییش هم اینه، ببینید شما فردا صبح از اینجا ببرنتون کره شمالی، شما هیچی راجع به این کشور نمیدونی. یه دینی هم درست کردن، دین درست درمونی بر خودشون، که این یکی از ادیان مخصوص خودشونه. این آقایی هم که قبلا بوده، اون آقای کیم ایل سونگ که پایه‌گذار اینجاست، پیغمبر اون دین ظاهرا نیست، خداشونه. حالا علام و نقل، چون هیچکی هم از اونجا نیمده، شاید هم قلم دست دشمن بشه براشون جعل کرده باشه. این دینی که درست کردن شما هیچی نمیدونی راجبش، ولی میری اونجا میبینی هر روز صبح تمام این سرتیپ سلشگرهای درجه یک این کشور ساعت 6 صبح میان تو پارکای نزدیک خونه شون، یک 10 دقیقه یه حرکات عبادی خاصی انجام میدن. مثلا ما میستن در میشینن زانو میزنن، شروع میکنن به جیغ و داد، حالا هرچی، عاقلانه یا غیر عاقلانه. وقتی برگشتی اینجا نقل که میخوای بکنی، میگی در اندیشه دینی اینها آقا یه چیز عجیبیه، در دین اینها 6 صبح باید رفت تو پارک نزدیک خونه زانو زد داد بیداد کرد. شما از کجا اینو درآوردی؟ از حدس. خودت کیم ایل سونگ رو دیده بودی همچین چیزی بهت بگه؟ نه، کتابشو خونده بودی العیاذ بالله، مثلا چشم به کتاب نباید بره. پس از کی شنیدی؟ از پیغمبرشون شنیدی؟ نه، شما از یک چیزی که همه اونو انجام میدادن حدس زدی. حدس اینجا در اصطلاح علمی حدس با اصطلاح عامیانه ما فرق میکنه. ما وقتی میگیم حدس یعنی گمان، یعنی آقا شما از کجا فهمیدی؟ یه حدس میزنم، اینجوری حدس میزنم یعنی احتمال میدم، یعنی الله بختکی یه چیزی میپرونم. در حالی که حدس در اصطلاح علمی یقینیه یا اطمینان آوره، یه قوه است که شما با او به نتیجه میرسید اما توجه به ادله ندارید. حدسیات از اقسام یقینیاته. حالا حدس اطمینان آور میزنید، نمیخوام بگیم یقین، البته مرحوم شیخ یقین میگه، ولی بعدها ما میگیم اطمینان هم گفتید، درسته، ما که میگیم طبعا بزرگان بعد از شیخ. آدم وقتی ببینه بزرگان یک قوم همه یک کار میکنند، آرام آرام به این نتیجه میرسه پس حتما یه اصل و اساسی داشته. این اجماع عدسیه، منبر اجماع و علکی نمیرم، دلیل داره داره براتون میگم. اولین بار هم از داریم این مدعامون رو میگیم، بحثای قبلی به اینجا نرسیده بودیم که داریم طولانی میگیم. خب ما حدس میزنیم که چی که قول معصوم این باشه دیگه، حدسمونم اطمینان‌آوره چون فرض بر این حدس اطمینانه، اگه نتونی اطمینان بیاری به درد نمیخوره، لذا این در امور اصول هم حجته، در اصول فقه هم حجته. شما اگر در اصول فقه حدس رأی معصوم رو بزنی حجته، در اعتقادات هم حجته، اگر روایات در اعتقادات داشته باشی که قطعی است، حالا نه اون اعتقاداتی که یقین درش لازمه، حتی اطمینان کافی باشه، اجماع قابل حجیت، قابل پذیرشه. خاطر دوستان باشه این تیکش رو قبل هم بهش اشاره کرده بودیم، ما میگفتیم اجماع مدرکی هم ضرری نداره، چون ما اجماع رو از باب مدرک و عدم مدرکش نگفتیم، اجماع رو از باب حدس رأی معصوم گفتیم. ممکنه یکی بگه آقا میدونی داری چه کار میکنی؟ داری دست خودت رو در اصول و فقه به گونه ای میبندی که هیچ کاری نتونی بکنی، گرفتار اجماعاتی میکنی خودتو که هیچکی نمیتونه، اگه یه را نفس کشی هم بر بعضی ها بود که بتونن خرق اجماع کنن شما بسیش. نه، چرا؟ برای این که ما هر اجماعی رو حجت نمیدون. اگر اجماع به درجه ای برسه که باعث اطمینان بشه حجته، ممکنه مدرکی باشه و باعث اطمینان بشه، ممکنه مدرکی نباشه و باعث اطمینان نشه، ممکنه شما بتونید تشقیق شقوقی کنی، تشکیکی کنی در مسئله که اطمینان نیاری. اگر اجماع قرار است حجت باشد در اون جاهایی که هست، نمیشه قاعدم گذاشت که همه جا هست یا همه جا نیست، اگر اجماع جایی حجت هست به سبب وجود این حدث، اگر حدث زدی حجت، نزدی حجت نیست. به همین جهت هم نمیشه گفت اجماع مطلقا حجت هست و مطلقا حجت نیست، در حقیقت باید گفت اطمینان حجت است، حدس از سقریات و مولدات اطمینانه، حدس ناشی از چی؟ از اجماع. خب به این بیان اون اشکال پاسخ میده که اگر واقعا ما از تسالم اصحاب به اجماع رسیدیم و اجماع هم گفته بود که اجماع داریم بر اشتراک عالم و جاهل در احکام، پس حکم الهی همونطور که در حق عالم حجته در حق جاهل هم حجته و لذا مجتهد حق نداره از او تخطی کنه، اگر اینو پذیرفتیم یعنی قبول کردیم تخته رو، مسئله اصولیست بله، ولی چه اشکال داره؟ ادله حجیت حدث اجماعی شامل اصول هم میشه، حتی پله بالاتر گفتیم شامل کلام هم میشه. خاطر دوستان باشه یه پله از اجماع هم اون برتر میرفتیم، میگفتیم حتی جاهایی ممکنه شما با ذوق فقاهت حدث هایی بزنید، اونم حجته، نه از اجماع که تکثر بزرگان و فقها و اجلاه. پس اجماع چون حدسی حجته، یقبل حجیتش هم در مدرکی هم در غیر مدرکی، هم در اصول هم در فقه، حتی در اعتقادات اگر باعث اطمینان بشه. و نکتش اینه، حالا آیا اجماع همه اجماعات حجت؟ نه، اگر جایی شما به اطمینان رسیدید حجت. اینجا نکته مهمی پدید میاد، آیا اطمینان از باب ظن، ببخشید، از باب نوعیش حجت یا شخصی؟ یعنی اطمینان نوعی هم حجته؟ این بحث باید تو اصول بریم بررسیش کنیم. کسی نیمده بگه اطمینان نوعی یا قطع نوعی حجته، معمولا فقها زن و زن نوعی حجت میگیرن، اما در اطمینان شخصیه، یه فقیه ممکنه اطمینان بکنه ما بقی نکنن، اون جایی خیلی دست ها بسته میشه که اطمینان رو بگیم از باب اطمینان نوعی حجته. اطمینان نوعی یعنی چیزی که برای نوع مردم اطمینان آوره حجته، ولو بر شما به شخص نیاره. اینو باید جای خودش در بحث اطمینان و تقسیم به نوعی شخصی مطرح کنیم، اونجا بررسی شه. چرا دلیل حجیت اطمینان؟ سوال خوبیه. دلیل حجیت اطمینان چیه؟ همون دلیل حجیت قطعه. دلیل حجیت قطع، قطع عقلی است. اطمینان رو بهش قطع عقلایی هم میگن، یقین عقلایی بهش میگن. اطمینان حجیت عقلایی داره، اما بازم سوال قابل اعتمادی است. یعنی مخالفین بحث اطمینان کسایی هستند که میگن ما دلیل بر حجیتش از کجا باید بیاریم، کجا دلیلش رو پیدا میکنید میارید؟ جای خودش تو اصول مطرح کردن، گفتن، بحث کردن. فقط هم نجفی ها نیستن، تو خود قوم مرحوم آقای داماد اینها کسایی هستند که به این مسئله تنبه دادن و اشاره کردن.
اینجوری اجماع از اماره بالاتر میگه؟
بله، اجماع از اماره بالاتر. یعنی اگر اجماع آمد نوع اطمینان زن رو کنار میزنه، مثل تقدم قطعه. ولی دقت کنید، آن مسئله این اجماع از اماره بالا نرفت. چی از اماره بالا رفت؟ اطمینان از اماره بالا رفت. مثال داریم. بله، امام در بحث حیل ربا میگن که اصلا حیل ربا روایات داره، 10 روایت داره، یکی صحیح تر بذاری رو سنگ آب میکنه. اما امام میگه من اطمینان دارم اینا به درد نمیخوره. یقین هم که نمیشه پیدا کرد، یقین خیلی عزیز الوجوده، 1,000,000% هم احتمال نمیدی به این میگن یقین. اما حضرت امام چی میگن؟ میگن ادله حیل ربا اینا همش اطمینان من دارم به بطلانش. از باب ظن نوعی گفتم بذاری رو سنگ، خیلی عدل، 10 روایت همم صحیح است، قوی. امام حیل ربا رو قبول نکردن، بقیه فقها قبول کردن. این از باب تقدم اطمینانه. روایت های دیگه ای هم داریم تو بحث ها که فقه های دیگه این گونه عمل کردن ها. در بحث مهمی که 2 پیش هم این بحث رو داشتیم خدمت دوستان، در اوج ایام الکروناییه، اینم عربی بگیم که دیگه خیلی علمی بشه، در ایام، در بحث سب، روایت معروف داوود ابن سرحان که سب بکنید و اکثر الوقیعت فیهم و باه توهم، اونجا گفتیم آخر از همه، اگر همه رم بگید اطمینان داریم که این حکم درست نیست. حالا ما که البته باه تو هر راه دیگه رفتیم، اکثر الوقیعت رو، نه ما فقط، علامه مجلسی گفته بود، شهید گفته بود، بحثشو کردیم. اطمینان از کجا میاد؟ یه عدل منابعی داره اطمینان، یکیش همین اجماع دیگه، یعنی یکیش ذوق فقاهت، یکیش اطمینان، یکی عقل، یکی نظام اخلاقیه. ولی نکته‌ای که وجود داره، هر کی از خونه عمه قهر کرده بود، تشریف آورده بود، نمیتونه. باید یه دوره طولانی با این علم، با منابع این علم، با بزرگان این علم سرکله بزنه تا بعد بتونه این مطلب رو اطمینانش حجت باشه. اطمینان کارشناس حجته. ببینید این نکته مهمه شما. یعنی الان یه نفر بگه آقا نه من مطمئنم، آقا خدا اینو نمیگی، آقا شما اصلا ندیدی منابعشو، حرفی نیبردی. عقلائیاً اطمینان کارشناس حجته. مثال بزنم، الان شما میگی آقا من اطمینان دارم این مزرعه امسال بار نمیده، بعد میگن حضرت عالی تا حالا اصلا یه رو بیل دست گرفتی؟ میگی نه. میگن اصلا تا حالا تو مزرعه آبیاری کردی؟ میگی نه. میگن اصلا تا حالا گوجه فرنگی تا حالا چیدی یا فقط خوردی؟ میگی نه من فقط خوردم ولی همین اطمینان دارم، خواب نما شدم، این اطمینان عقلایی نیست. اما اگه یک کشاورز 40 سال کارش گوجه فرنگیه، زمین میشناسه، موارد میدونه، این آدم میاد میگه آقا بنده میگم این امسال بار نمیده، اینو قبول میکنن اوغلا، این اطمینان کسیه که این کاره بود. تمام. حالا در ما نحنفی سوال اینه، آیا اطمینان میتونیم پیدا کنیم بر تسالم، از تسالم فقهای شیعه بر این که احکام مشترک بین عالم و جاهله، و از این که احکام مشترک بین عالم و جاهله استفاده بکنیم پس تصویب باطله؟ چه ربطی داره بین اینا؟ ببینید اگر کسی قائل به تصویب شد یعنی اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو نپذیرفته، چون معناش اینه خدای حکمی داره، این حکم مال فقط علماست، در حق منی که اماره بر خلافش اقامه شده اون حکم نیست، من حکم دیگه دارم. شما اگر رسیدی حکم مال تو، نرسیدی حکم مال تو نیست. حکم تو چیه؟ اون حکمیه که اماره بهت میگه. این یعنی احکام مال عالماست. گفتن اجماع فقهای شیعه است که احکام مشترک بین عالم و جاهل. حالا اینجا میخواییم این نکته رو خدمت آقای خویی عرض کنیم. ببینید آیا اجماع فقهای شیعه قائلن به این که احکام مشترک بین عالم و جاهله و همه چی حکم داره؟ چون ممکنه ما بگیم احکام مشترک بین عالم و جاهله ولی همه مسائل حکم نداره، اونایی که داره مشترکه. حضرت عالی میگی هر جا خدا حکم داره مشترک بین عالم و جاهله. آیا این که همه جا هم خدا حکم داره اینم اجماعیه؟ اصلا قبول، اجماع داریم، اجماع هم حدساوره، اجماع هم اطمینان‌آوره به این که احکام مشترک بین عالم و جاهل، قبول رو تخم چشمون. اما آیا همه جا خدا حکم داره یا نه میگید اون جایی که حکم داره مشترک بین عالم و جاهل؟ چون ممکنه حضرات آقایون مصوبه مثل کی بود؟ غزالی، میگه اون جایی که حکم داره که من قائل به تصویب نیستم، من اون جایی که مالا نسس که لا خطاب است، که بعد میگم جایی هم که خطاب نیست حکم نیست، میگم اون جایی که حکم نیست نه احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست. اینجا ما البته اشکالی خودمون گرفتیم طبعا لحضرت آقای اصفهانی به بیانی، گفتیم آقای مجتهد اونجایی که تو میدانی حکم نیست چرا دنبال حکم میگردی؟ میگی میدانم حکم نیست بعدم تلاش میکنم حکم خلایی رو پیدا کنم. خب اگه میدانی نیست چرا دنبالش میگردی؟ بعد گفت یه کسی میگردیم پیداش کنیم. گفتیم خب اصلا تو وقتی میدانی نیست غلط میکنی دنبال حکم میگردی، باید بگی براعت. اگر اشکال دور رو که مرحوم آقای خویی مطرح کرده بود بذاریم کنار، اشکال آقای اصفهانی وارد میشه، جایی که حکم نیست من میدونم خدا حکم نداره، بر چی میخوام حکم درست کنم؟ خب بگم براعت. یه وقتا شما میگید شاید داشته باشه، خب بریم پیداش کنیم. اما یکی میگه آقا اصلا خدا اینجا حکم نداره، خب خدا حکم نداره، خب بگو براحت. خب اما این اشکال رو بذارید کنار که مطرح کرده بودیم، اینجا چیز دیگه میگیم. اعلو فرست که این اشکال رو ازش ششم بپوشیم، اینجا ممکنه کسی بیاد بگه آقا اجماع فقهای شیعه اینه که هر جا خدا حکم دارد مشترک بین عالم و جاهل، اما جایی که حکم ندارد، حکمی ندارد که بخواد مشترک بین عالم و جاهل باشه. خب چی میشه؟ راه راحتیه، میگن آقا خدا حکم ندارد، ما مشترک بین عالم و جاهل نیست، ما میریم میگردیم حکم پیدا میکنیم. حالا که حکم پیدا کردیم، خدا معادل حکم من یه حکمی درست میکنه. خدا که حکم درست کرد دیگه، اون حکم مشترک بین عالم و جاهل نیست. اون احکامی که خدا از اول داره، فقهای شیعه توش اجماع دارن. پس الاجماع یکون در احکامی که قبل الاجتهاد موجوده، اون اشتراک اونجا هست، درست. اما جایی که اصلا خدا حکم نداره، بعد از این که من مجتهد رفتم و گشتم پیدا کردم، اونجا حکم سرکلش پیدا میشه. اینجا هیچ دلیلی نداریم بر قاعده اشتراک. نکته بعدی، شهیدم نشه آخر وقته. البته ما الان توش اظهار نظر نمی کنیم، چون ورود بهش یک ماه رمضان اگر وقت نخواد، حداقلش یه دو هفته بحث سنگین میخواد جای خودش. اما سوال، آیا خدا همه جا حکم داره؟ در میان فقهای شیعه ظاهرن اینه که بله، حتی العرش الخاک، این آبو که برمیداری حکم داره. امام به صراحت در مباحثشون میگن نه، حضرت امام میگن نه آقا، حکم کتره که نیست، به تعبیری گتره، یعنی حکم علکی نیست. آقا یا یک شی مصلحت ملزمه داره یجب، یا مفسده ملزمه داره حرام، یا مصلحت غیر ملزمه داره استحباب، یا مفسده غیر ملزمه داره کراهت، یا شارع دلش میخواد که این رو بر اساس اباحه جعل کنه، یعنی مصلحت در مباح بودنشه. این رو دقت کنید، این نکته بسیار مهم است. به اینجا دو تا اصطلاح پیدا میشه، اباحه اقتضایی، اباحه لا اقتضایی. یه چیزاییه شارع میگه ایها الناس، من دلم میخواد این بر اساس اباحه بمونه، جعل اباحه میکنه، اقتضا داره که خدا جعل اباحه کنه. چند تا چیز ظاهرا نمیشدم خیلی براش مثال پیدا کرد، امام یه مثال براش پیدا کرده. میگن تسری، یعنی چی؟ یعنی اخذ السریه. مشکل دوتا شد، یعنی چی؟ یعنی کنیز گرفتن. اینی که کنیز کسی بگیره، این واجبه؟ نه. حرامه؟ نه. مستحبه؟ نه. مکروه؟ نه. اما مباح. کسی میتونه بگینو از اباحه خارج کنه؟ نه. خود این درش جعل اباحه شده، اباحش از مسیر اباحه اصلیه نیست که کل شیء لک حلال باشه. خودش مصلحت داره که شارع بگه هازا حلالون، درش جعل اباحه کنه. اما اینکه شما آب بخوری یا نه، این نه مصلحت داره نه مفسده، نه ملزم است نه غیر ملزمه، نه مصلحت در اباحه، هیچی نداره. میگن شارع که بیکار نیست، علاف نیست، بلا نسبت مجنون نیست که بیا جعل حکم کنه. که خب چیزی که هیچی نداره چرا توش جعل بکنه؟ بعد یه ثمره حضرت امام بر این مترتب میکنن، ثمرش بسیار ثمره مهمیه. میگن شما شروط خلاف شرع شنیدید تو عقود نمیشه؟ که حالا بحثم هست که آیا شرط باطل مبتلم هست یا نه، مفسدم هست یا نه. شما الان میگید من این لیوانم رو به شما میفروشم به شرط اینکه یک روز حضرت عالی نماز نخونی، حرام، باطله، شرط باطل، به شرط اینکه یک قلوب خمر بخوری نمیشه، خلاف مقتضای کتابه. اما حالا اگر من آمدم گفتم من این لیوان رو به شما میفروشم به شرط اینکه کنیز نگیری، این میگن خلاف اباحه است. اباحه چی؟ اباحه اقتضایی. همون جور که نمیتونی مستحب و مباح کنی، نمیتونی مباح رو مستحب کنی، مباح رو حرام کنی. اما اگه من به شما میگم لیوان رو به شما میپوشم به شرط اینکه فردا صبح بیای خونه ما، فردا صبح اومدن شما خونه ما یا نیمدن خونه شما اباحه لا اقتضاییه. پس امام عبارتی رو از جواهر الاصول، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای لنگرودی در صفحه 185 برای دوستان نوشتیم، برگاه های روز قبلمونه، دوستان نگاه بکنن بعدها روش، این عبارت رو ایشون به طور مفصل بیان میکنن. میگن شرط خلاف کتاب و سنت، شرط حرام، اون شرط هاییست که اباحه اقتضایی رو هم میگیره. اباحه اقتضایی، یه مثال دیگه برای دوستان بزنم. شما اگه شرط بکنه زن در ضمن عقد نکاح به این که شوهرش حق تعدد زوجات نداره، خیلی ها گفتن این باطله. چرا؟ به خاطر اینکه میگن این اباحه اقتضاییه. حق شوهر برای تعدد زوجات این جعل اباحه اقتضایی شده، چون جعل اباحه اقتضایی است نمیتونه طرف اینو ساقط کنه. اما حق باشه که میشه، حق که کاری نداره، حق منو میخوام نکنم انجام ندم، حق که قابل اسقاطه. علت این که خلاف مقتضای کتاب و سنت، نه از باب این که حق منه، از باب این که میگن این اباحه اقتضایی داره،
یعنی
شارع جعل اباحه کرده. حضرت امام به طور مفصل دارن، ظاهرن هم تو، البته من خودم نمیتونم ادعا کنم، بزرگانی ادعا کردن که امام تنها فقیه است که قائل به این که اینجور نیست که در همه جا احکام داشته باشه. البته یون که گفتم بحث میبره، فقط دارم سرفصلاشو میگم، ولی حتما یه دو هفته وقت میبره بحثش. این آیا منطقه الفراق مرحوم آقای صدر با این تناسب داره؟ که آقای صدرم منطقه الفراقشو از مرحوم اصفهانی گرفته، آیا او همینو میگه؟ آیا اینا و هم تناسب داره؟ بحثمون میره یه جا دیگه، فقط این نکتهش در ذهن دوستان باشه تا انشالله فردا بحثو بریم جمع شد.